درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 479 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 398 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی تقدیم دوستان میکنیم. ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی، مانند شیر و انگبین با بندگان آمیختی، یا چون شراب جانفزا هر جزو را دادی طرب، یا همچو باران کرم با خاکدان آمیختی. ای آتش فرمان روا در آب مسکن ساختی، ای نرگس عالی نظر با ارغوان آمیختی. جانها بجستندت بسی، بویی نبرد از تو کسی، آیس شدند و خست دل خود ناگهان آمیختی. از جنس نبود حیرتی، بی جنس نبود الفتی، تو این نئی و آن نئی، با این و آن آمیختی. هر دو جهان مهمان تو، بنشسته گرد خان تو، صد گونه نعمت ریختی، با میهمان آمیختی. آمیختی چندان که او خود را نمی داند ز تو، آری کجا داند چو تو با تن چو جان آمیختی. پیرا جوان گردی چو تو سرسبز این گلشن شدی، تیرا به صیدی در رسی چون با کمان آمیختی. ای دولت و بخت همه، دزدیده ای رخت همه، چالاک رهزن آمدی با کاروان آمیختی. چرخ و فلک ره می رود تا تو رهش آموختی، جان و جهان بر می پرد تا با جهان آمیختی. از بام گردون آمدی ای آب آب زندگی، از بام ما جولان زدی با ناودان آمیختی. شب دزد کی یابد تو را چون نیستی اندر سرا، بر بام چوبک میزنی با پاسبان آمیختی. اسرار این را مو به مو بی پرده و حرفی بگو، ای آن که حرف و لحن را اندر بیان آمیختی. این از غزل‌های بسیار عمیق و لطیف شمسه. این از همون حالاتیه که گفتن ما به حالات مولانا در دیوان شمس دسترسی نداریم، دور از دسترس ماست. همین احوالات مولاناست که در اینجا بیان کرده، که خلاصه همون که حافظ میگه که ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه، در اون غزل معروف خودش که سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، این غزل یادآور اون غزل حافظه. اما بریم سراغ مثنوی که آسان‌تر از دیوان شمسه. رسیدیم به بیت 669 در طبع نیکلسون. در داستان سلیمان و بلقیس بودیم و اینکه فرستادگان بلقیس طلا و نقره به درگاه سلیمان هدیه بردن و وقتی جاه و جلال سلیمان رو دیدن خجل شدند. سلیمان اونها رو نصیحت کرد، گفت طلای حقیقی، ثروت حقیقی، پادشاهی حقیقی در بندگی خداست. مالک الملک است هر کس سر نهد، بی جهان خاک صد ملکش دهند. لیک ذوق سجده پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. پس بنالی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا. پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی. ورنه ادهموار سرگردان و دنگ، ملک را برهم زدندی بیدرنگ. این آخرین بیتی بود که نوبت قبل خواندیم و یک اشاره‌ای هم به احوالات ابراهیم ادهم کردیم. بیت تازه امروز اینه: لیک حق بهر ثبات این جهان، مهرشان بنهاد بر چشم و دهان، تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. مولانا میگه که پادشاه ها نمیفهمن ذوق عبادت و بندگی خدا رو نچشیدن، اما بالاخره دنیا پادشاه میخواد، حکومت میخواد. خدا برای اینکه یک نظم و نسقی تو این دنیا برقرار بشه، اومده چشم و دهان پادشاهان رو مهر نهاده، یعنی اینا مسخ شدن و مهر این دنیا رو خدا تو دل پادشاه ها گذاشته که اینا دلشون به این خیالات خوش باشه، تخت و تاج زیر دندونشون مزه بکنه و باد به قبقب بندازن که ما از پادشاه های دیگه باج و خراج گرفتیم، ماییم که از پادشاهان تاج گرفتیم. این شعر ادیب الممالک فراهانی میگه لیک حق بهر ثبات این جهان، یعنی خدا برای اداره این دنیا، برای سامون دادن به این دنیا، این پادشاه ها رو مهر دنیا رو به دلشون انداخته، مهر کرده، چشم بصیرت از اینا گرفته، اینا رو دلشون به دنیا خوش کرده. لیک حق بهر ثبات این جهان، مهرشان بنهاد بر چشم و دهان، تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. که بله، ما این که از جهانداران باج و خراج میگیریم. بعد مولانا چی میگه؟ میگه از خراج ار جمع آری زر چو ریگ، آخران از تو بماند مرد ریگ. میگه حالا گیرم اومدی و مثل ریگ، مثل شنای بیابون طلا جمع کردی از راه مالیات و باج و خراج و اینا. مگه نه اینه که این آخرش باید بذاری و بری؟ یه مرده ریگی میشه دیگه. مرده ریگ یعنی ماترک مرده، یعنی ارث و میراث. این رو در فارسی میگن مرده ریگ، معمولا هم تحقیرآمیزه، یعنی ثروت ارزنده رو و واقعی و مردریگ نمیگن. معمولا اینطوره که یه نوع نفرتی در این کلمه نهفته است. از خراج ار جمع آری زر چو ریگ، آخران از تو بماند مردریگ. معناش روشنه. همراه جانت نگردد ملک و زر، زر بده سرمه ستان بهره نظر، تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه آن رسن آری به چنگ، تا بگوید چون ز چاهایی به بام، جان که یا بشرا یا هادالی غلام. میگه که این ملک، این سلطنت، این حکومت، این ثروت، ملک و زر، اینا که همراه جانتو نمیشه، که خدا جونتو میگیره، اینا هم میمونه. بیا یه کاری بکن، معامله کن، معاوضه کن، دست از زر بکش، زر بده، به جاش سرمه بستان. سرمه که چیکار کنی باش؟ که چشمتو بینا کنی، که بصیرت پیدا کنی، بفهمی که حقایق چیه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا واقعیت اشیا رو به ما نشون بده. اگر کسی همچین چشمی پیدا کنه، میفهمه که همه این جاه و جلالای ظاهری و پس برو و پیش بیا و عناوین و فلان، اینا همه خیالاته. زر بده سرمه ستان بهر نظر، برو یه چیزی پیدا بکن که صاحب نظر بشی، چشمت بینا بشه، بصیرت پیدا بکنی، تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ. اون وقت این دنیایی که اینقدر همه بهش دل بستن، تو متوجه میشی که این یه چاه تنگیه. تو هم مثل یوسف که در چاه افتاده بود، دنبال این خواهی بود که یه کسی تنابی بندازه تو چاه، دستتو بهش بگیری، از چاه بیای بیرون، تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه یعنی یوسفوار، آن رسن اون تناب رو آری به چنگ، تو مشت بگیری، تا بگوید چون ز چاهایی به بام، جان که یا بشرا یا هازالی غلام. اون وقت اگر این کارو بکنی، وقتی که از چاه بیای بالا، اون بالای چاه رو اینجا گفته بام، بام چاه یعنی سر چاه، وقتی که ز چاهایی به بام، اون وقت جان یعنی اون حقیقت، اون جنبه الهی تو. جان چی میگه وقتی که تو از چاه در میای؟ میگه یا بشرا هازا غلام. این عبارت قرآنی از سوره یوسف که وقتی کاروان آمد و آباور کاروان رفت سر چاه و به حسب عادت دلو در چاه انداخت، یوسف دستشو گرفت به این ریسمان و آمد از چاه بیرون. این بابا منتظر آب بود، یه وقتی دیگه نوجوانی در نهایت زیبایی از چاه اومده بیرون، بی اختیار فریاد کشید که مژده مژده که یک نوجوانی است. این رو از قرآن بخونیم، از سوره یوسف. و جاءت سیارتون، یک کاروانی که در مسیر سیر میکرد. و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام اثر روح و بزاعتن و الله و علیمون به ما یعملون. و کاروانی از ره رسید، آنان آباور خود را فرستادند و او دلو خود را از چاه بالا آورد و ناگهان فریاد برآورد مژده که اینک پسری از چاه برون آمده است. و کاروانیان او را چونان کالایی عرضه کردند، اما خدا از آن چه می کردند آگاه بود. این اثر روح و بزاعتن من قبلا ترجمه کرده بودم، اون رو همچون کالایی پنهان کردند. بعدن فهمیدم درسترش اینه که یعنی او رو به معرض فروش گذاشتن، برای فروش عرضه کردن، چون ظاهرا این مصدر سر از ازداده، یعنی هم پنهان کردن هم رو کردن، یعنی برای فروش عرضش کردن، گذاشتنش به معرض فروش. مولانا این یا بشرا هازا غلام رو گرفته گفته یا بشرا یا هازا لی غلام، که این شعر وزنش درست بشه. میگه اگه تو از این چاه طبیعت در بیای، او وقت صدایی میشنوی که یا بشرا یا هازا غلام، تا بگوید چون ز چاهایی به بام، جان بگوید که یا بشرا یا هازا لی غلام. هست در چاه انعکاسات نظر، کمترین آن که نماید سنگ زر. انعکاسات نظر همون خطای چشمه، یعنی چشم آدمو میزنه نمیتونه درست ببینه. انعکاس نظر رو اینجا مولانا به معنای خطای چشم به کار برده، میگه توی چاه که هستی چشمت درست نمیبینه، اونجا نور به اندازه کافی نیست. اون وقت کمترین خطای ساکنان چاه این است که سنگ رو طلا میبینن. پادشاه ها، ثروتمندا و همه دل به دنیا بستگان، ممکنه من شما هم که پادشاه نیستیم مصداق این حرفا باشیم، برای اینکه آب نمیبینیم و الا شناگر قابلی هستیم. یعنی الانم که نفی میکنیم و نقد میکنیم و بد میگیم و اینا، برای اینکه دست خودمون نیفتاده، و الا اگه به ما هم میدادن ما شاید از اونایی که الان دارند و چی میکنن بدتر میبودیم. یعنی اینجور نیستش که خلاصه فقط یه عده خاصی متهم باشن. در واقع این میل به دنیا تو دل هر کی هست مخاطب این حرف هاست. یعنی هر کی این دنیا رو اصل بگیره، هر کی این دنیا رو اساس بگیره، هر کی فکر کنه که این دنیا ارزش داره، مولانا داره توی سر این دنیا میزنه. حقم با مولاناست که انسان رو متوجه کنه که این دنیا موندگار نیست، این دنیا ارزش نداره، این دنیا از خیلی آدمای دیگه مونده تا به ما رسیده، و اگه قرار بود که به اصطلاح به کسی بمونه به همونا میموند، همطور که به اونا نمونده به ما هم نمیمونه، به سرعت برقم خوبی و بدیش میگذره. مولانا میخواد این پیغامو بده که ما همچو کاروان و جهان کاروان سرا، در کاروان سرا نکند کاروان سرا. حرف اینه که این دنیا یه سرای دو دره، ما همچو کاروان و جهان کاروان سرا، در کاروان سرا نکند کاروان سرا. بله یه چند روزی اومدیم تو کاروان سرا، کاروان سرا هم البته یه ادب و آدابی داره، یه حساب کتابی داره، ولی اشتباه اونه که شما فکر کنید که همیشه اینجا خواهید موند. این اشتباهه. گفت دنیا پلیس بر گذر راه آخرت، منزل نگیرد آدم عاقل سر پلی. تا حالا دیدید که یک کسی بره روی پل خونه بسازه؟ نه، پل محل عبوره، باید از روش رد شد، چیز لازمی هم هست، ولی کسی قصد اقامت روی پل نمی کنه. حرفای مولانا اینه، میگه از چاه در بیای، چاه دنیا محل خطای باصره است، کمترین خطا اینه که سنگ رو طلا میبینی. وقت بازی کودکان را ز اختلال می نماید آن خزف ها زر و مال. میگه بچه ها رو ندیدی؟ نمی فهمن. موقع بازی در اثر گیجی اختلال خزف رو زر و مال تصور میکنن، یعنی سفال رو، آجر و سفال و اینا رو چی فرض میکنن؟ طلا. بچه ها نشستن بازی میکنن با هم دیگه، مثلا کاغذ دستشون میگیرن مثل پول با هم دیگه رد و بدل میکنن، بازی ایروپولی میگفتن اون موقع ها، نمیدونم یه چیزی میدادن یه چیزی میگرفتن، بچه ها بازی میکردن. حالا مثلا تیکه سفال شکسته رو به عنوان پول با هم دیگه معامله میکنن، اینجوریه. عارفانش کیمیاگر گشتن تا که شد کانها بر ایشان نژند. اما تو این دنیا یه معدودی عارفن، اینا دنبال طلا نیستن، اینا خودشون کیمیاگرن، طلاسازن. اون وقت کسی که خودش قدرت تبدیل مس به طلا رو داشته باشه یا آهن رو به طلا داشته باشه، معدن طلا دیگه براش اهمیت داره؟ هیچ اهمیتی نداره. عارفانش کیمیاگر گشتن تا که شد کانها، یعنی معدنهای طلا، بر ایشان نژند. نژند یعنی خار، ضعیف، پژمرده، بی خود. حالا یه داستان جدید رو شروع میکنه، داستانی که عنوانش قدری طولانیه، ما این عنوان رو میخونیم. دیدن درویش، یعنی یه درویشی، دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال، بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را، یعنی ارشاد مشایخ این درویش را، و میوه های تلخ و ترش کوهی بر وی شیرین شدن به داد آن مشایخ، یعنی با عطای اون مشایخ، داد یعنی دادن. اینجا حالا قصه رو از زبان مولانا بخونیم. آن یکی درویش گفتن در سمر، خضریان را من بدیدم خواب در. سمر یعنی قصه، مخصوصا قصه های شبانه رو میگن سمر. حافظ میگه ارا اسامر لیلا یا لیلت القمری، میگه میشه که ای کاش میتونستم ببینم که دارم برای لیلای خودم در لیلة القمر در شب مهتاب قصه می گفتم. ارا اسامر لیلای لیلة القمری. حالا آن یکی درویش گفتن در سمر خضریان را من بدیدم خواب در. یه درویشی حکایت کرده، داشته داستان می گفته، قصه می گفته، گفته که من یک گروهی از اولیای خدا که اینجا مولانا گفته خضری ها، چون خضر در بین عرفا یک مقام بالا و والایی داره و اون مشایخ درجه اولی که دستگیر دیگران هستن اینا کار خضر میکنن. حالا این درویش خواب دیده یه گروهی از این مشایخی که صفت خضر داشتن دستگیری میکردن. تو دستگیر من، تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من پیاده میروم و همراهان سوارانم. مال حافظه، حافظ بارها راجب خضر صحبت کرده، خضر در اشعار حافظ زیاد اومده. حالا مولانا هم میگه که این درویشه حکایت کرد که خضریان را من بدیدم خواب در. خواب در یعنی در خواب. گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن وبال. گفتم من دنبال یه رزق حلالی هستم که مصیبت برام نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه، وبال نداشته باشه. حالا یا وبال این دنیایی یا وبال اون دنیایی، یه روزی حلال شما من رو راهنمایی کنین خالی از گرفتاری. گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن وبال. مر مرا سوی کوهستان راندند، میوه ها زان بیشه می افشاندند. اونا من رو راهنمایی کردند، سوق دادند، راندند. مر مرا سوی کوهستان، کوهستان راندند. میوه ها زان بیشه می افشاندن. اینجا جنگلی بود، بیشه ای بود و برای من از درختان اون بیشه میوه می تکاندند و به زمین می ریختن، میوه می افشاندن. گفتن اگه روزی حلال می خوای بیا از هم جا بخور، نه مالکی داره که حق کسی رو برده باشی، روزی حلال اینه. مر مرا سوی کوهستان راندن، میوه ها زان بیشه می افشاندن. که خدا شیرین بکردان میوه را، در دهان تو به همت های ما. هین بخور پاک و حلال و بی حساب، بی صداع و نقل و بالا و نشیب. که اون بی حساب رو باید بی حسیب بخونیم، ممال بخونیم که با نشیب جور در بیاد. این درویشه میگه که اینا من رو به طرف کوه و جنگل رهنمون شدن و از میوه های اونجا به من خوراندن، منتها به من گفتن که به همت ما، یعنی به لطف و اراده ما، خدا این میوه ها رو که تلخ و ترشه، میوه های جنگلی اینطوره دیگه، این میوه ها رو شیرین کرده در مذاق تو، بخور. مرمرا سوی کوهستان راندن، میوه ها زان بیشه می افشاندن. که خدا شیرین بکردان میوه را، در دهان تو به همت های ما. هین بخور پاک و حلال و بی حسیب، بی حساب، خیالت راحت باشه، بی صدا. صدا یعنی سردرد، یعنی هیچ سردردی نمیاره، هیچ مریضی نمیاره. بی صدا و نقل. نقل یعنی چی؟ یعنی لازم به تحرک دیگه نیست، لازم نیست اینور اونور بری به دنبال یه لقمه نون، از اینجا بری اونجا، از اینجا بری اونجا، نقلی دیگه احتیاجی نیست. بالا و نشیب هم نداره، بخوای سربالایی بری، سرپایینی بری، خلاصه همون که میخواستی اینجاست. حالا این درویشه در دنباله حکایت تأثیر این کرامت رو در جان خودش بیان میکنه. میگه پس مرا زان رزق نطقی رونمود، ذوق گفت من خردها میرو بود. میگه نتیجه این عنایت این شد که من صاحب یک نطقی شدم، صاحب یک بیانی شدم، آنچنان سخنور شدم که این شیرین زبانی من عقلها رو شیفته می کرد. پس مرا از آن رزق نطقی رو نمود، ذوق گفت من، یعنی انقدر این سخن من دلپذیر بود، ذوق گفت من خردها می رو بود، عقل از سر مردم می رو، هوش از سر مردم می رو وقتی من صحبت می کردم. یعنی خدا در حکمت رو به روی من باز کرده بود و زبان من اینطور گویا شده بود که وقتی مردم سخن گفتن من رو گوش می کردن از خود بی خود می شدن. این درویشه میگه که من وقتی دیدم یه همچین اتفاقی بر من افتاده، گفتم که خدایا من نمیخوام این رو، این از من بگیر. گفتم این فتنه است، ای رب جهان بخششیده از همه خلقان نهان. میگه من به خدا گفتم که این من رو ممکنه که گول بزنه، یعنی این ممکنه آفت جون من بشه، این هنری که تو به من دادی که من هر جا صحبت میکنم همه مفتون و مدهوش میشن، این فتنه است، این یه بلاست، اینو از من بگیر. گفتم این فتنه است، ای رب جهان بخششیده از همه خلقان نهان، اینو بگیرم من، یه موهبتی، یه عطا و عنایتی به من بکن که کسی متوجه نشه، ظهور و بروز بیرونی نداشته باشه که مردم بیان دوره بر من رو شلوغ کنن و بهبه و چهچه بکنن. شد سخن از من، یعنی وقتی من این از خدا خواستم، خدا هم دعای منو اجابت کرد و این نطقو از من گرفت. اما چی به من داد به جاش؟ دل خوشی یافتم، یعنی حال خوشی پیدا کردم، یه وجد و شعفی، یه بهجتی درونی پیدا کردم. شد سخن از من، دل خوشی یافتم، چون انار از ذوق می بشکافتم. مثل اناری که از شدت رسیدن، رسیده شدن، رسیدگی، این پوست باز میکنه، من اینجوری در واقع انبساط خاطر پیدا کردم. گفتم هر چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت، هیچ نعمت آرزو ناید دگر، زین نپردازم به جوز و نیشکر. میگه من وقتی خدا این مقام رو به من داد، گفتم من اصلا دیگه بهشتم نمیخوام، اگه تو بهشت غیر همین شادی که خدا به من در نهادم داده، شادی درونی، شادی ذاتی، شادی قلبی، غیر این شادی که دارم در سرشت، در طبیعت خودم دارم، گفتم هر چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت، هیچ نعمت آرزو ناید دیگر، من هیچ چی دیگه نمیخوام، زین نپردازم به جوز و نیشکر. حالا میگن توی بهشت نمیدونم شکر، عسل، شیر، شراب، نمیدونم شراب طهور، چنین چنان، من دیگه نمیخوام اونا رو. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. گفت که من همین حالی که خدا به من داده همین منو بسه، هیچ نعمت آرزو ناید دگر، زین نپردازم به جوز و نیشکر. خب حالا رسیده به یه همچین مقامی، میگه یه روز بر من یه اتفاقی افتاد، مانده بود از کسب یک دو حبه هم دوخته در آستین جبه هم. میگه دو تا سکه، حبه یعنی دانه، دانه هم همونی که دانگ یا دانگ ازش ساختیم، رفته به عربی هم شده دانق، جمعش هم شده دوانیق. حبه یعنی دو تا سکه، دو پول، دو تا پول، دو تا پول سیاه به قول معروف اضافه اومده بود از کسب و کاری که حالا دیگه می کردم، دیگه حالا زندگی معمولی می کرده، کسب و کار داشته، مانده بود از کسب یک دو حبه هم دوخته در آستین جبه هم. اینو من نگر داشته بودم، یه جایی دوخته بودم، تو کیسه گذاشته بودم تو آستین لباسم که ذخیره کرده بودم برای این وقت حاجت.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا یه عنوان میاره وسط این اشعار، نیت کردن او یعنی همین درویش، که این ضرب بدهم بدان هیزم کش، چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیت او. به جای توضیح این عنوان اشعار رو میخونم. حالا میگه من یه دو پولی، یه مختصر پولی ذخیره کرده بودم، تای جیبم بود، آن یکی درویش هیزم میکشی، خسته و مانده ز بیشه در رسید. دیدم که یه بیچارهی درویش یعنی فقیر، اینجا یه فقیر بیچارهی دیدم که هیزم کشه، خیلی خسته، خیلی مانده. مانده همونه که میگیم خسته، خسته نباشی میگن مونده نباشی، در مونده نباشی. خسته و مانده ز بیشه در رسید، از جنگل اومد. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاصی جسم را آمد به دست. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه چند است این بدهم بدو. بدهم این زر را بدین تکلیف کش، تا دو سه روزک شود از قوت خش. حالا من تصحیح باید بکنم، این که میگه مانده بود از کسب یک دو حبه هم، یعنی از اون قبل از این که به این جنگل و به این کرامات مشایخ من برسم، موقعی که قبلا کاسب بودم دو تا پول داشتم. میگه حالا من پیش خودم گفتم که من که قصه روزی رو ندارم، این مشایخ، این خضریان به قول خود مولانا، اینا که لطف کردن و میوه های تلخ و ترش جنگل رو در کام من شیرین کردن، من تأمینم. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم، غم رزق و روزی ندارم. میوه مکروه بر من خش شده است، یا خوش شده است، همون خوشم بگیم، یعنی میوه‌هایی که خوشایند نیست کاری کردن اینا که تو ذائقه من شیرین شده. رزق خاصی جسم را آمد به دست، این ویژه من شده، مخصوص من. چون که من فارغ شدستم از گلو، من که دیگه قصه این که چی بخورم ندارم، حبه چند است، حالا یه دوتا پول تجیبم، چند تا سکه تو جیبم، این بدهم بدو، این پولا رو خوبه بدم به این هیزم کشه که یه کمکی به این شده باشه. بدهم این زر را بدین تکلیف کش، تا دو سه روزک شود از قوت خش. تکلیف به معنی زحمته، ما تکلف هم به کار میبریم نزدیک به همین معنا، ولی تکلیف الان به این معناست. افغانستانیا امروز تکلیف رو به معنی زحمت به کار میبرن، میگن خیلی تکلیف داشت، یعنی زحمت داره. میگه من گفتم که این پولو میدم به این تکلیف کش، یعنی زحمت کش، تا دو سه روزک، یه چند روزی خیالش از بابت قوت و غذا راحت باشه، تا دو سه روزک شود از قوت خش خوش. حالا چه اتفاقی افتاد؟ خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع هو. میگه که این هیزم کشه یه آدم معمولی نبود، این باطن منو میدید، باطن منو میخوند. این گوشی داشت که این گوش از شمع هو، یعنی از نور خدایی روشن شده بود، یعنی این حسابش با بقیه متفاوت بود، یه آدم خاصی بود. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع او. بود پیشش سر هر اندیشه‌ای، چون چراغی در درون شیشه‌ای. هر کی یه فکری تو باطن خودش داشت، یه اندیشه پنهانی داشت، این که بهش نگاه میکرد مثل نوری که تو چراغ باشه، تو حباب باشه، اون اندیشه درونی دیگران پیش چشم این روشن و آشکار بود. بود پیشش سر هر اندیشه‌ای، چون چراغی در درون شیشه. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. هیچ کس نمیتونست چیزی رو از این پنهان بکنه، این امیر مضمون دلها بود. مضمون یعنی اون چیزی که در ضمن یه چیزیه، لابلای یه چیزی. پس همین منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب. میگه همطور که من جلوش نشسته بودم و این فکرها رو میکردم که خوبه این تجیبم و پولای تجیبم و بدم به این بدبخت که مثلا چند روزی یک کمک معاشی بهش شده باشه، این همینطور یه نگاهی به من کرد و زیر لب شروع کرد یه چیزایی با خودش گفتن، منگیدن یعنی زیر لب یه چیزایی گفتن، تمجمج کردن به اصطلاح. گفت بله پس اینطور، بله مثلا، زیر لب شروع کرد یه نگاهی به من کرد و پس همین منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب. که چون این اندیشی از بحر ملوک، کیفت تلقى الرزق ان لم يرزقوك. گفت عجب، تو راجع به پادشاه ها از این خیالا میکنی؟ اگه اون پادشاه ها به تو روزی ندن، تو روزی خودت از کجا گیر میاری؟ یعنی این گفت که منم از جنس اون مشایخیم که به تو روزی دادن، نه اینکه الان تو که خیالت راحته که رزق منو اونا تأمین کردن و من فارغم از روزی و فلان. گفت که خب حالا تو میخوای در واقع به اون ملوک، به اون بزرگان و سرورانی که اونا روزی بخشنده به تو هستن، تو به اونا میخوای روزی بدی، در حالی که اگه اونا به تو روزی ندن تو از کجا اصلا روزی گیرت میاد؟ پس همین منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب، که چنین اندیشی از بحر ملوک، کیف تلقى الرزق ان لم يرزقوك. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم می زد عتابش نیک نیک. سوی من آمد به هیبت همچو شیر، تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر. پرتو به حالی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من فتاد. گفت یارب گر تو را خاصان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند. لطف تو خواهم که میناگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. در زمان دیدم که زر شد هیزمش، همچو آتش بر زمین میتافت خش. من در آن بی خود شدم تا دیرگه، چون که با خیش آمدم من از وله. بعد از آن گفته ای خدا، گر آن کبار بس غیورند و گریزان زشتهار، باز این را بند هیزم سازود، بی توقف هم بر آن حالی که بود. در زمان هیزم شد آن اقسان زر، محض شد در کار او عقل و نظر. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت، سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلاتو بشنوم. بسته کردان هیبت او مر مرا، پیش خاصان ره نباشد آمرا. چه اتفاقی افتاد؟ معلومه، متوجه شدید؟ حالا منم توضیح میدم، ولی مولانا حسنش اینه که همه حرفش میفهمن، به همین جهت هم مولانا شده. میگه که این به من گفتش که کیف تلقى الرزق ان لم يرزقوك. تو هیچ فکر کردی که اگه اون بزرگان اونا به تو روزی ندن تو از کجا روزی گیرت میاد؟ فکرایی میکنی، خیالایی کردی؟ من نمیکردم سخن را فهم، من نمیفهمیدم داره چی میگه. من که کار بدی نمیخواستم بکنم، اما نمیفهمیدم این داره چی میگه. لیک بر دلم میزد عتابش نیک نیک، یعنی این به اصطلاح عتاب و خطابی که این میکرد، این دل منو میلرزون. نیک نیک یعنی خیلی زیاد، درست حسابی، سخت. نیک اینجا قیده به معنی سخته. سوی من آمد به هیبت همچو شیر، تنگ هیزم. تنگ یعنی بار، یه لنگ بار رو میگن تنگ. تنگ شکر درسته، بعضی ها نمیدونن تنگ شکر میخونن، اشتباهه. تنگ شکر، تنگ هیزم یعنی بار، که تنگ بستنش، اینجا میگن تنگ هیزم. تنگ هیزم را ز خود، از پشتش این بار هیزم رو گذاشت زمین. تنگ هیزم را ز خود بنهادی، پرتو به حالی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من فتاد. یعنی از انعکاس و از ترکش به اصطلاح معنوی این هیزم به زمین زدن این بابا، من همه اندامم شروع کرد به لرزیدن. بعد این شروع کرد به دعا کردن، رو به آسمان کرد و گفت یارب گر تو را خاصان هیان. هیان یعنی هستند، یعنی تو اگر که یه بندگان خاص داری، گر تو را خاصان هیان که مبارک دعوت و فرخ پیان، که اینا دعاشون پر برکته. مبارک دعوت یعنی دعاشون منشأ برکته. فرخ پیان. این فرخ پی صفت خضره، میگن خضر قدمش مبارکه، همه دنبال اینن که یه روزی خضر از کوچه‌شون بگذره، یه روزی جای پای خضر رو ببینن. میگن در افسانه های عرفانی آمده که خضر خصوصیتش این بوده که هر جا پا میگذاشته جای پاش سبز میشده، به همین جهت هم بهش گفتن خضر، چون اخضر یعنی سبز. خضر فرخ پی، مبارک پی، مگر خضر مبارک پی در آید ز یمن همتش این ره سرآید. خضر فرخ پی و مبارک پی، این گفت خدایا تو بندگانی داری اینا فرخ پی هن، مبارک دعوت هن، حالا دعا میکنم از تو میخوام، لطف تو خواهم که میناگر شود. من میخوام خدایا تو میناگری کنی، هنرمندی کنی، کیمیاگری کنی، خدایی تو نشون بدی، این زمان این تنگ هیزم زر شود. در زمان دیدم که زر شد هیزمش، همچو آتش بر زمین میتافت خش. هیزما طلا شد، اونم چه طلایی، طلایی که مثل آتش روشن بود و نورافشان بود این طلا. من در آن بی خود شدم تا دیرگه، یه مدتی من از هوش رفته بودم این صحنه رو که دیدم، چون که با خیش آمدم من از وله. وله یعنی حیرانی، واله یعنی حیران. میگه بعد از این که گیج و حیران بودم، بی هوش بودم، بی خیش بودم، با خیش شدم، یعنی بی خود شده بودم از خودم، به خودم اومدم. چون که با خیش آمدم من از وله، بعد دو مرتبه دیدم که این بابا داره دعا میکنه. بعد از آن گفته ای خدا، گر آن کبار، یعنی همون مشایخ، همون خضریان، همون بزرگان، بس غیورند و گریزان زشتهار. گفت تو که میدونی خدایا اون بزرگانی که تو داری اونا خیلی غیرت دارن، اصلا نمیخوان کسی به سرشون واقف بشه. این غیرت حریم داشتن دیگه، هر کی غیرت داره یعنی یه جایی حریم داره دیگه، کسی رو اجازه نمیده که پا تو اون حریم بذاره. این بزرگانم غیورن، غیرت دارن، نمیخوان غیر به سر اینا واقف بشه. گفت اگه خدایا تو همطور که یه بنده هایی داری که اینا از شهرت گریزانن، نمیخوان که کسی اینا رو بشناسه که چه کارن، بس غیورند و گریزان زشتهار، باز این را بند هیزم ساز زود. اینجا بند هیزم یعنی همون تنگ هیزم، یعنی یه بار یه بند، دو مرتبه این طلا رو هیزم بکن. بی توقف هم بران حالی که بود، تو همون حالت بلا فاصله در زمان یعنی فوراً هیزم شد آن اغصان زر. اغصان جمع غصنه، یعنی شاخه‌های هیزم، این چوبا، اینا دو مرتبه هیزم شد در حالی که طلا بود. مس شد در کار او عقل و نظر، چشم و عقل و اینا گیج شد. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت سوی شهر از پیش من او تیز و تب. هیزمه رو برداشت و زد به راه و تیز و تند پیچید تو جاده و رفت. خواستم تا در پی اون شهر روم، پرسم از وی مشکلات و بشنوم. گفتم من دستم رو نباید از دامن این کوتاه کنم، بلندشم برم دنبالش. اما بسته کردان هیبت او مرمرا، اونقدر هیبت داشت، اونقدر عظمت داشت که من از جام نمیتونستم تکون بخورم که دنبال اون برم. بله پیش خاصان ره نباشد آمرا، یعنی ما عوامیم. حالا تازه خود این کرامت دیده بوده همین درویش، ولی در مقایسه با اون میگه من عوامم، من عامم، عوام که پیش خواص راه ندارن، من کجا اون کجا، اصلا هیبتش اجازه نداد که من دنبالش برم یه دستی مثلا به او بدم و سوال کنم. این قصه ها رو جور دیگه هم شنیدیم که مثلا یه کسی جزء بزرگان بود و کیمیا بلد بود، رفت در دکون پینه دوز. الان مثلا بعضی ها میگن این قبر کیه؟ قبر فلانیه. میگن پینه دوز بوده. چطور شده الان پینه دوز قبری، زیارتگاهی، مردم میان؟ میگن آره این در دکونش نشسته بوده، این مشته آهنی که مثل چکش میمونه، مثل گوشکوب میمونه، این تو مشتش بوده و یه مشتری میاد و مثلا مشتری اظهار میکنه که میخوای کمکت کنم، این میگه چیکار میتونی بکنی؟ میگه من این مشته آهنی تو رو طلا میکنم. میگه بکن. این یک دعایی میخونه، نظری میکنه، این طلا میشه. اون پینه دوزه میگه خب حالا من نمیخوام، دو مرتبه اینو آهنش کن. میگه نه من اینو بلد نیستم، این دیگه از من بر نمیاد، من فقط بلدم که آهنو طلا کنم، من نمیتونم طلا رو آهن کنم. اون پینه دوزه که این هیچ گمون نمی کرده، اون وقت یه دعایی میکنه، دوباره این طلا آهن میشه. میگه پشو برو. بله یعنی برو که کیفه تلقه رزق ان لم یرزقو. این شبیه همین داستان مولاناست که حالا ادامه داره. چون وقت ما تمامه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده.